بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز از توقیف روزنامه روزگار با دستور هیئت نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد. رئیس جمهوری ارمنستان به روسیه می رود و همه پرسی دو روزه در صربستان در مورد قانون اساسی جدید این کشور آغاز شد. ساعت 14 با سلام، مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می رسانم. سازمان گزارشگران بدون مرز از توقیف روزنامه روزگار با دستور هیئت نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد و آن را اقدامی نابخردانه دانست. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت ایران دیگر به سانسور اندک قابل انتشار هم راضی نیست و به توقیف و کنترل پیش از انتشار روی آورده است. در این بیانیه با اشاره به این موضوع که روزگار حتی فرصت نکرد قدرت حاکم را برنجاند نوشت، قدرت حاکم این روزنامه را در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها خطری بالقوه برای دولت تشخیص داد. سازمان گزارشگران بدون مرز یادآوری کرده است رهبر و رئیس جمهوری اسلامی از جمله 38 رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزیده شدند. تعطیلات 4 روزه هفته گذشته در ایران امروز باعث هجوم مشتریان به بانک‌ها شد و ازدحام جمعیت را پس از آغاز به کار بانک‌ها ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این تعطیلات موجب شد افرادی که نیاز مبرم به وجه نقد و یا عملیات بانکی ضروری داشتند، از ترس ازدحام و شلوغی یک ساعت قبل از آغاز به کار بانک‌ها در مقابل بانک‌ها تجمع کنند و این ازدحام موجب اختلال در عملیات بانکی شد. ازدحام جمعیت در بانک‌ها به حدی بود که افرادی که از ساعت‌ها قبل به بانک مراجعه کرده بودند تا ساعت 11 موفق به انجام کارهای بانکی خود نشدند. برخی از سایت‌های خبری در ایران تصمیم دولت محمود احمدی نژاد را در اعلام تعطیلات از قبل اعلام نشده هفته گذشته نسنجیده و از لحاظ اقتصادی به زیان اقتصاد ایران ارزیابی کردند. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان روز دوشنبه به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو می رود. قرار است آقای کوچاریان در دیدار با آقای پوتین و دیگر مقام‌های عالی رتبه روسیه مناسبات دو جانبه، موضوعات منطقه و از جمله وضعیت قره‌باغ را مورد تبادل نظر قرار دهند. همه پرسی دو روزه در صربستان در مورد قانون اساسی جدید این کشور آغاز شد. دولت صربستان از پیشنویس قانون اساسی که در آن دموکراسی در این کشور تحکیم می شود و نقش قانون در صربستان افزایش می یابد می کند. در پیشنویس قانون اساسی از کوسوو که اکثریت آلبانیایی تبار آن خواهان استقلال هستند به عنوان بخشی از صربستان نام برده شده است. تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید به رأی بیش از 50% مردم نیاز دارد، در حالی که بسیاری از احزاب صربستان از حامیان خود خواستند به این پیشنویس رأی مثبت دهند. برخی از احزاب لیبرال این همه پرسی را تحریم کرد. مضمون این پیشنویس مبهم و بیش از حد ملی‌گرایانه است. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، ایالات متحده روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یک رزمایش دریایی بین‌المللی را با همکاری 24 کشور دیگر به هدف مبارزه با گسترش سلاح‌های غیرمتعارف در حوزه خلیج فارس به اجرا می‌گذارد. این است که شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بحرین، کویت و امارات متحده عربی در چنین مانوری شرکت می‌کنند. اطلاعات بیشتر را در گزارش کیان معنوی می‌شنویم.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد هفته آینده یک رزمایش بین‌المللی نظامی را در حوزه آب‌های بین‌المللی خلیج فارس بگیرد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که مسئله جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی همچنان در جریان است و از سوی دیگر نگرانی‌ها از حملات احتمالی تروریستی علیه تأسیسات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس رو به افزایش است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نخواسته است نامش عنوان شود گفت ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و بحرین روز دوشنبه مانوری را به اجرا می‌گذارند که در آن بازرسی کشتی‌هایی که حامل مهمات و سلاح‌های جنگی هستند تمرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است 19 کشور دیگر به تدریج به رزمایش مذکور در خلیج فارس بپیوندند. از ماه می سال گذشته حدود 3.5 سال پیش که پرزیدنت بوش مانورهای ابتکاری به منظور جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را آغاز کرد تا کنون 24 مانور از این نوع انجام شده، اما این نخستین باری است که چنین رزمایشی در خلیج فارس و با شرکت کشورهای آسیای میانه صورت می‌گیرد. علاوه بر نقش عمده بحرین، قرار است قطر، کویت و امارات متحده عربی نیز ناظرانی را به خلیج فارس گسیل کنند. رابرت جوزف، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل اسلحه و امنیت بین‌الملل، به خبرگزاری فرانسه میگوید این رزمایشی است که توانایی‌های ما را در خصوص مقابله با نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح به محک آزمایش می‌گذارد. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام وزارت امور خارجه میگوید در رزمایش بین‌المللی هفته آینده در خلیج فارس، نحوه توقیع و جستجوی کشتی‌هایی که وسایل مورد استفاده در برنامه‌های هسته‌ای را به مقصد کشورهای مظنون به فعالیت‌های اتمی حمل می‌کنند، تمرین می‌شود.
مانور دریایی مشترک ایالات متحده آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه در خلیج فارس، گزارش کیان منوی را شنیدیم. مدیر برنامه ایدز وابسته سازمان ملل در گفتگویی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگیوماینه از حکومت ایران در مبارزه علیه بیماری ایدز تقدیر کرده و گفته است برخورد ایران با بیماری ایدز و اعتیاد مبتنی بر واقعیات و عملگرایانه است. اظهارات بیشتر این مقام سازمان ملل در گزارش شهرام میریان.
25 سال است که ویروس بیماری ایدز در سطح جهان شناخته است. ویروس خطرناکی که اگرچه از همان آغاز شناسایی علیه گسترش آن پیکار شد، ولی با این وجود همینک کمتر کشوری در جهان شناخته می شود که ایدز به آن راه پیدا نکرده باشد. برای مبارزه اصولی با ویروس بیماری ایدز در سطح جهان همینک 10 سال است که در سازمان ملل نهادی بنیان گرفته که عنوان آن برنامه ایدز است. مدیر این برنامه آقای پتر پیوت است که در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته است سازمان مطبوعش تا این 10 سال توانسته بیماری ایدز را در رأس دستور کار سیاسی تقریبا همه کشورهای جهان قرار دهد. و در پاسخ به پرسشی به چگونگی برخورد حکومت ایران با بیماری ایدز پرداخته است، همینک در ایران شمار انسانهای جوانی که به تزریق مواد مخدر دست میزنند رو به افزایش است. موادی که اصل و منشأ آن از کشور همسایه افغانستان است و به خاطر ارزانی آن توجه مصرف کنندگان را به سوی خود کشانده. مدیر برنامه ایدز وابسته به سازمان ملل سپس به وضع معتادان در ایران اشاره می کند و می گوید در زندانهای ایران پر است از جوانانی که مصرف مواد مخدر می پردازند. برخورد حکومت ایران اما با این معضل مبتنی بر واقعیات و عملگرایانه است. در تمامی استانها و البته در زندانهای ایران برنامه موسوم به متادون ارائه می شود و زینگوه برای جلوگیری از بیماری های جنسی هم وسائل لازم به طور رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد. آقای پتر پیوت، مدیر برنامه ایدز وابسته به سازمان ملل، ضمن قدردانی از حکومت ایران در برخورد با بیماری ایدز، در این حال یادآور می شود که در ایران نمی توان به گونه ای باز درباره مسائل مربوط به رابطه صحبت کرد و خبر از دفتری می دهد که از سوی سازمان ملل در تهران دایر شده و به راهنمایی بیماران مبتلا به ایدز می‌پردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و باز هم گزارشی داریم درباره ایران. این سرشماری عمومی از امروز شنبه در سراسر کشور ایران آغاز شد. جزئیات بیشتر درباره این سرشماری عمومی در گزارش حمید فاطمی.
هزاران مأمور سرشماری از بامداد روز شنبه امروز کار سرشماری عمومی جمعیت و مسکن را در سراسر ایران آغاز کردند. سرشماری عمومی حد 10 سال یک بار در ایران انجام شد. سرشماری فعلی 20 روز طول می کشد و قرار است تا 26 آبان ماه تمام مناطق کشور را بپوشاند و نتایج آن در 29 اسفند ماه 1385 به صورت نوشتاری ارائه می شود. جمعیت ایران اکنون حدود 70 میلیون نفر برآورد می شود، تقریبا 2 برابر جمعیت ایران در زمان وقوع انقلاب اسلامی. سالهای نخستین پس از انقلاب دولت‌های جمهوری اسلامی افزایش جمعیت را تشویق می کردند و در نتیجه این سیاست نرخ رشد جمعیت در ایران به بالای 3% در سال رسید و به یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت در جهان تبدیل شد. در اثر مشکلات فراوان ناشی از این رشد بیرویه، جمهوری اسلامی از دهه 1370 سطح کاهش جمعیت را در پیش گرفت و نرخ رشد جمعیت در ایران به زیر 2% کاهش یافت. اما درست پیش از آغاز سرشماری کنونی در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر از سیاست کاهش جمعیت فاصله گرفت و گفت ایران توان تحمل 120 میلیون جمعیت را داراست. احمدی نژاد که سرشماری به طور این از او آغاز می شود، همچنین گفت روند توسعه ایران به حدی سریع است که سرشماری باید هر 5 سال یک بار صورت گیرد، نه هر 10 سال یک بار. وی گفت باید قانون سرشماری بدین منظور اصلاح شود تا جوابگوی نیازهای ایران باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 88 هزار آمارگیر از روز شنبه امروز 20 روز به تمام مکانها و منازل و محلهای سکونت خانوارها مراجعه می کنند و ضمن دیدن شناسنامه تمام افراد خانوار از سرپرست خانوار درخواست می کنند به پرسش های آنان پاسخ دهند، از جمله وضع اقامت، دین و مذهب، وضع معلولیت، علت تغییر محل قبلی اقامت، تابعیت، تعداد، وضعیت اشتغال، نوع محل سکونت، مساحت زیربنای واحد مسکونی و غیره. اعلام شده است که سرشماری امسال به طور رایانه‌ای انجام می شود و به همین دلیل مدت زمان استخراج نتایج که در سرشماری سال 1375 حدود 18 ماه طول کشید، امسال بیش از 6 ماه به طول نخواهد انجامید.
ششمین سرشماری عمومی در ایران از صبح امروز شنبه در حالی در ایران آغاز شد که رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران ظرفیت 120 میلیون نفر جمعیت را داراست. گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی از این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، شما دعوت می‌کنم که تا 15 دقیقه دیگر با ما همراه باشید. ببخشید، به من اشاره می کنند که گزارش ورزشی ما آماده هست. تازه ترین خبرهای ورزشی رو می شنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم‌های پرسپولیس و پاس تهران در آخرین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 80 هزار تماشاگر برگزار شد، شیخ رضایی مدافع پرسپولیس در دقیقه دوم به اشتباه دروازه خودی را به سود پاسی‌ها گشود، اما 6 دقیقه بعد مزمنچی گل مساوی قرمزپوشان تهرانی را به ثمر رساند. در سایر دیدارهای انجام شده عصر جمعه، برق شیراز در تهران با نتیجه 3-1 میزبانش پیکان را شکست داد. سایپا در ترج 2-1 از سد ابومسلم خراسان گذشت. مسه کرمان با 1 گل میهمانش ملوان انزلی را برد. فجر شیراز در ورزشگاه حافظیه با سباباتری تهران به نتیجه 1-1 رسید و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه 2-1 در مقابل سپاهان اصفهان به برتری دست یافت. در پایان هفته هفتم سایپا با کسب 15 امتیاز مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال اهواز هم با همین تعداد امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. استقلال تهران با 14 امتیاز اما 1 بازی کمتر در دوم ایستاد و پرسپولیس با 12 امتیاز 4 است. تیم فوتبال جوانان ایران که جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور هندوستان به سر می‌برد، پنجشنبه شب در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه شهر بنگلور با نتیجه پرگل 8-2 تیم مدرسه این شهر را شکست. رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 21 آبان ماه در هند برگزار می‌شود و تیم فوتبال جوانان ایران با تیم‌های ژاپن، تاجیکستان و کره شمالی هم گروه است. طبق برنامه اعلام شده، جوانان فوتبالیست ایرانی طی روزهای 7، 9 و 11 آبان ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های تاجیکستان، کره شمالی و ژاپن به میدان خواهند رفت. 4 تیم برتر این رقابت‌ها جذب در جام جهانی جوانان را که در سال آینده در کشور کانادا برگزار خواهد شد به دست می‌آورند. و به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، یورگن کلینزمن سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور خبر مذاکرات خود را با فدراسیون فوتبال آمریکا برای بر عهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی این کشور تایید کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با رادیو فردا تماس بگیرید به این شماره 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه مهمترین خبرها از ایران.